بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة ميلاد مبارك آخرين پیام‌آور خداوند حضرت محمد بن عبد الله صلوات الله علیه و آله، چند نکته در باب شخصیت مبارک ایشون و سبک سلوک ایشون در زندگی شخصی و اجتماعی نکاتی رو به ساحت مقدس ایشون تقدیم میکنیم به دوستان. در مقدمه اشاره میکنم به اونچه بعضی مستشرقین و کسانی که به خصوص در یکی دو قرن اخیر غیر مسلمانان غربی که راجع به پیامبر اکرم اظهار نظر دوستانه، دشمنانه و گاه بی‌طرفانه به اصطلاح خواستن بکنن، خب ما اولا با رویکردهای مختلفی میان مستشرقین مواجه بودیم که اغلب دشمنانه و جاهلانه بود، اما مواردی از اونها هم هست که انصاف و حتی سمپاتی در اونها به چشم میخوره. اولا بسیاری از این تحقیقات منشأش تحقیقات عقیم و نادرست تاریخی بود که از منابع غلط در مورد پیامبر و اسلام در غرب صورت می گرفت و نسبت دادن اینکه سیره پیامبر و دستاوردهای ایشون و آموزه‌های ایشون مبتنی بر مبانی نصرانی و یهودی بوده است، خود این تحت تأثیر مسیحی و حتی صلیبی بودن برخی از این مستشرقین و یا یهودی و حتی صهیونیست بودن بعضی از اونها بود و به تعبیری که عماد الدین الخلیل داره میگه اونایشون که از مستشرقین که موضع خصمانه و کینه جویانه در مورد اسلام و پیامبر دارن و بعضیشون که معتدلن، بعضیشون حتی موافقن، تفاوتشون معمولا در درجه خصومت و دشمنی با اسلام است، نه نوع نگاهشون به پیغمبر. من البته نمیخوام به این اطلاق و تندی عرض بکنم، ولی اغلب مواردی که اظهار نظر مستشرقین در مورد پیامبر، قرآن، اسلام و مسلمین ملاحظه و مشاهده میشه تایید میکنه تا حدود زیادی نکته ای رو که عماد الدین میگه. و بعضی از این خزعبلات و تهمت های واضح و وقیحانه ای که به پیامبر زده میشد حتی مخصوص به دوران قرون وسطا و جنگ های صلیبی نموند و هنوزم تو همین دو سه دهه اخیرم چنین کتابایی بازم منتشر میشه، از جمله کتابایی که دو تا نویسنده‌ای که دانشگاه کمبریج حدود یعنی بعد انقلاب اسلامی در واقع در ایران منتشر کرد که همون حملات وقیحانه و احمقانه ای که در دوران قرون وسطا صلیبی ها میکردن همونا رو باز تکرار مثلا میکنه. این جزو تحقیقات جدیدشون کتابیست به نام هاجریه و تشکیل جهان اسلام که کرون و کوک نوشتن اون رو، و دوستان اگه مراجعه بکنن میبینن انگار حرفاییست که چند قرن قبل صلیبی ها و یهودیان کینه توز علیه اسلام مینوشتن و تهمت هایی که میزدند هموناست. اما کسانی هم در نیم قرن اخیر کارهای نسبتاً قابل فهمی کردن به لحاظ روش شناسی، نگاه انتقادی به منابع غربی داشتند و نکات تازه‌ای رو بی‌طرفانه اقرار کردند، حتی گاهی کشف کردند، برای اولین بار بهش اشاره کردند، گرچه در پس زمینه تحلیل هاشون و در پس ذهن اینا بالاخره یا کینه های صهیونیستی صلیبی گاهی هست و یا بستر تفکر مادی از نوع مارکسیستی یا لیبرالیستی. مثلا فرق بفرمایید مستشرق مارکسیست اساسا تفسیر مادی و نادرستی داره از اصل اسلام و نبوت و پیامبر و نگاه صرفا مادی و اقتصادی میکنه، بنابراین طبیعی است که حتی وقتی هم تعریف میکنه اصل نبوت رو تکذیب میکنه و فروع رو تعریف میکنن. در مورد خود قرآن چقدر اینها بحثایی کردن، در موردی که قرآن منشأش الهی بود نبود، و در تحلیل قرآن اساسا مستشرقین غربی و بعد هم یه عده روشن فکرهای به اصطلاح مسلمانی که کاملا تحت تأثیر مستشرقین و از منظر غیر اسلامی و غیر قرآنی به قرآن نگاه کردن و تفسیر کردن، همون حرفا رو به شکلای محترمانه تری مؤدبانه تری راجع به قرآن به کار بردن و راجع به وحیی که بر پیامبر اکرم میشد. 10-15 دیدگاه در این باب دست کم مطرح کردن که برخی شبیهن با هم حتی تداخل دارن و برخی متفاوتن، و مجموعاً چند رویکرد اصلی بین اینا دیده شد. یکی کسانی بودن که حتی تصریح کردن که ما قبول داریم قرآن کریم واقعاً وحی الهی است و جبرئیل بر محمد نازل شده و این سخنان رو گفته است. کسایی مثل موریس بوکای که فرانسوی است و جان دیون پورت که انگلیسی است و همین مرحوم ادوارد انلی که ایتالیایی بود. خب اینها عملا مسلمان شدن، اظهار کردن ما اینو واقعا کلام الهی میدونیم و ایشون رو آخرین پیامبر الهی میدانیم. صریحا اعلام کردن که ما مسلمان شدیم، کتاب ها و مقالاتی نوشتن در این باب و شاید حدود 200 نفر از چنین مستشرقین و اسلام شناسان یا قرآن پژوهان غربی باشن که اینا حالا با هر نقطه آغازی که داشتن، ولی وقتی وارد بررسی قرآن کریم و سیره پیامبر اکرم و سخنان ایشون شدن، تغییر دین و تغییر روش دادن و صریحا اعلام کردن که ما مثلا مسیحی یا یهودی بودیم یا مارکسیست بوده یا اصلا بیدین و لامذهب بودن، ولی مسلمان شدن و نبوت پیامبر رو پذیرفتند. و اما یک جریان دیگری که اونا هم از پیامبر اکرم و از قرآن خیلی تجلیل میکنند و به اجاب میکنند، اظهار خضوع میکنند در برابر قرآن و پیامبر و حتما قرآن را و پیامبر را کتابی و شخصیتی الهی میدانند، اما تصریح نمیکنند که اینا کلام خدا هست و قرآن کلام الله هست و وحی است. یعنی قرآن رو یک سری آموزه های الهی و خوب و مفید به حال بشر میدونند و میگن ما هم قبول داریم خیلی از چیزها رو، اما مسلمان نمیشن. به این معنا تصریح نمیکنن که بالاخره که حالا قرآن و پیامبر رو قبول دارید مفادش رو، اما آیا مسلمان شدید؟ شما مسلمانید و تغییر دین میدید، یعنی قرآن رو وحی میدانید یا فقط یه سری آموزه های الهی میدانید؟ خب اینو تصریح نمیکنن. کسایی مثل هانری کوربن که مشهوره یا حتی ایزوتسو که ژاپنیست، کوربن فرانسوی، ایزوتسو که ژاپنیست و راجب قرآن کتابا و تحقیقات جالبی داره، کسی مثل توماس کارلایل فیلسوف و متفکر مشهور اسکاتلندی انگلیسی، یا این جورجی زیدان مشهور مسیحی لبنانی که خیلی اینها از قرآن و از پیامبر تجلیل کردن در آثارشون و گفتن که حتما این کتاب و این شخصیت با خداوند ارتباط و پیوند نزدیکی داشته، حتما مرد الهی بوده، این کتاب قرآن تعالیم الهی هست، مورد عنایت و لطف خداست و هم عرب را و هم بشر رو، میلیاردها بشر رو هدایت کرده تا امروز و نجات داده. اما هیچ جا صریحا نگفتن که آیا بالاخره ایشون رو پیام آور، آخرین پیامبر خدا میدانید، آیا قرآن رو مستقیما وحی الهی میدونید، نزول جبرائیل رو بر پیامبر اکرم قبول دارید؟ و اگر قبول دارید چرا مسلمان پس نمیشید؟ چون اینا غالبا هیچ کدوم نگفتن ما مسلمان شدیم، اگه مسیحی یا یهودی بودن همونطور علی ظاهر موندن، و ولی بسیار تجلیل کردن از قرآن و احترام میگذارن به پیامبر اکرم، از شخص پیامبر، اخلاق پیامبر، روش ایشون و از حکمت‌های معنوی که در قرآن هست و از خدمات بزرگی که اسلام و مسلمین به بشریت کردن، و اینکه حتی هرچه امروز بشر داره به لحاظ مادی و معنوی و اخلاقی مستقیم یا غیر مستقیم جزء برکات محمد صلوات الله علیه و آله و کتاب معنوی او قرآن است، ولی این تجلیات در آثارشون همه هست. اما اینکه بالاخره ایشون پیامبر است و آخرین پیامبر است و اینا وحیه، این رو تصریح نکردن و نمیکنن. نقل قول هایی که از اینها هست دوستان، این کتاب تحقیقی که در باب مستشرقان و نبی اعظم پیامبر اکرم شده صلوات الله علیه و آله، اگه مراجعه بفرمایند تصریحاتی که در نقل قول از افراد شده و آثارشون چی گفتند، چه تعابیری کردن، اونجا آمده. یه دسته دیگه از اینها پیامبر اکرم رو یه نابغه بزرگ در این حد اعتراف کردن و پذیرفتن، قرآن رو میبینن و جامعیت قرآن رو که تمام ابعاد حیات بشر رو در اون جامعه اونم میبینه و اعلام کردن این نابغه بزرگ، بلکه بزرگترین نابغه تاریخ هست که بدون اینکه واقعا خدا و وحی و اینا باشه توانسته دومین دین بزرگ جهان رو تأسیس و طراحی بکنه و همه ابعاد زندگی اونا رو برای قرن‌های قرن بعد دیده، و این یک نبوغ استثنایی است. بله وحی نیست، حتی الهی هم نیست، اما یک نبوغ بزرگ مصلحانه است و اطلاعاتشون معمولا ناقص، جانبدارانه، گاهی تجلیل میکنن، گاهی هم نقدی میزنن، تحریف میکنن و یه نقدی هم میکنن به پیامبر و به قرآن. دسته دیگری از اینا پیامبر اکرم رو و قرآن رو اساساً یه نوع نسخه برداری و تقلید از تورات و انجیل و کتابهای پیشین آسمانی تعریف کردن. گفتم بله این حرفا الهی هست، اما نه وحی شده به ایشون نه نبوغی بوده، بلکه این همه حکمت‌هایی که در قرآن است و حتما هم الهی است، اینا بشری نیست، ولی بر ایشون هم ما اینا قبول نکردن که نازل شده. گفتن حتما ایشون اینا رو از تورات و انجیل و کتاب‌های آسمانی و راهبان و مردان ربانی و اینها یاد گرفته و مونتاژ کرده، سرهم کرده ایشون، و شباهت‌های زیادی هست بین قرآن و کتاب‌های آسمانی قبل، و تعابیری از این قبیل. یا مثلا این برنارد لوئیس صهیونیست و یهودی تصریح میکنه که میگه روشنه که پیغمبر اسلام تحت تأثیر یهود و مسیحیت بوده و افکار توحیدی و وحیانی و الهی که در قرآنه اینا همه همون حرفایی است که در کتاب‌های آسمانی قبل هم بوده، و داستان‌هایی حتی قرآن میگه که در تورات و انجیل هم نبوده، و اونا رو هم میشه بگیم که حتما ایشون از مسافرها یا تاجرانی که از یهودی‌ها چیز یاد گرفته بودن آمده بودن برای ایشون تعریف می‌کردن تو اون سفرهای تجاری، یا اونجا از اونها یاد گرفته. یا مونتگومری وات میگه که ایشون تعالیم یهود رو خوب میدونست، معارف انجیل رو خوب میدونست و از تعالیم یهود هم خیلی استفاده کرد و بیشتر شاید استفاده کرد در قرآن. بخش دیگری از این مستشرقین تحت عنوان اسلام شناسی و قرآن شناسی و محمد شناسی گفتن اصلا اون چی که در قرآنه همون فرهنگ رائج و آداب و سنت ها و ادیان موجود در اون زمان و فرهنگ رائج و جاری زمانه بوده، و ایشون در واقع مونتاژی کرده بین عقایدی که از ادیان مختلف توحیدی و مشرکانه و مسیحی و یهود از کشیش‌ها و احبار و ابراهیمی و اندیشه‌های توحیدی دین حنیف و یه ترکیبی هم از آیین بت‌پرست‌ها که حج و نذر و توسل و طواف و یه سری قوانینی که بین عرب بوده در باب بیع و مضاربه و مساقات و حقوق خانواده و از این قبیل، همینا رو گرفته مجموع اینها رو با اون هوش و نبوغی که داشته ترکیب کرده با هم دیگه. فقط ادیان الهی نبوده، اون یک نظریه بود که نظر ادیان الهی رو، مفاد ادیان الهی رو با هم ترکیب کرده، یک دین تازه از خودش ساخته. این نظر میگه که فقط هم ادیان الهی نبودن، حتی فرهنگ مشرکانه و غیر الهی رائج در جامعه عربی و در جامعه بشری در اون موقع، اینا هم ایشون توانسته با هوشیاری و نبوغ خودش جمع و جور کنه و اینها رو به اصطلاح تحت عنوان یک دین ارائه کرده. در این باب خیلی حرافی کردند و یک عده هم تحت عنوان نواندیش دینی در جهان اسلام متاسفانه همینا رو یک کمی مؤدبانه تر تکرار کردند که بله فرهنگ زمانه بوده است و از این حرفا. یه عده دیگه شون هم که وقیحانه تر و صریح تر اعلام کردند که اصلا تمام اینا رو خودش نشسته اختراع و ابداع کرده، مثل یک کسی که بنویسه و یه چیزای جعل بکنه. هدف ایشون هم قدرت طلبی بوده، جاه طلبی بوده، ثروت و ریاست و اینها بوده. یک کشیشی بوده میخواسته پاپ بشود و همون حرفای مسیحی رو برشته و بدعت گذاری کرده، ادعای نبوت و وحی و اینها کرده، که این دیگه پستترین و بیشرمانه ترین حرفیست که افرادی فاسد نه محقق چون این ادبیاتی رو به کار بردن و متاسفانه خیلی کین توزانه بحث کردن. این کتاب تاریخ اسلام دانشگاه کمبریج انگلیس رو اگر دوستان ببینن، دیدگاه های این بعضی از این دیدگاه های غربی رو مستشرقین رو راجع به پیامبر و قرآن تصریح میکنه که اینا همون کینه های صلیبی است و هنوز بعضیا، خیلیا در غرب، چه خواننده چه نویسنده، تحت تأثیر پیشداوری های قرون وسطایی هستند علیه اسلام و از زخمی که در جنگ های صلیبی خورده بودن از مسلمین، چین توزانه پیامبر رو و محمد را و قرآن را مجسمه و تجسم همه بدی ها معرفی کردن و الان هم در قالب فیلم، کاریکاتور و انواع کارا همون حرفا رو تکرار میکنن و همون تهمت ها رو میزنن. شما ملاحظه کنید دانته که یک کشیش متعصب مسیحی است و شاعر مطرح ایتالیایی، در کمدی الهی که خیلی هاشو اتفاقا از روایت پیامبر اکرم، روایات معراجیه ایشون مثلا و از آثار متفکران و عرفای مسلمان مثل ابن عربی و یعنی از فرهنگ اسلامی خیلی هاشو اقتباس کرده و تقلید کرده، در این حال یه جاهایی اهانت میکنه به اولیاء الهی و به پیامبر اکرم و میگه که در طبقات جهنم رو که مکاشفه مخابیه شده و دیدیم و اینها، یک طبقه ای از طبقات جهنم مال کسانی است که در دین مسیح بدعت گذاشتند، شهوتران و دروغگو و فریبکار بودند، که این رو در مورد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به کار میبره. شبیه این کارها همین ادبیات هرچی جلوتر آمد مزخرفتر شد. کسایی مثل سلمان رشدی در آیات شیطانی همین تهمت ها رو زدند که مهوند رو که یک کلمه توهین‌آمیزی بود به جای نام رسول الله در غرب به کار می‌بردن، یک تاجر سوداگری است پیام، سلمان رشدی میگه این پیامبر شد و یکی از بزرگترین دین‌های دنیا رو بنیان گذاشت و بعد از ماجراهای شیطانی و الهامات شیطانی رفت یثرب که بعدها شد مدینه. یا میگه که بلال، از قول بلال نقل میکنه که بلال خطاب به تاریکی میگه مرگ بر استبداد، مرگ بر آمریکا، همه کتابا رو بسوزونین، فقط به یک کتاب اعتماد کنین، کاغذا رو پاره کنین، فقط یک کلام رو بشنوید که جبرئیل، از طریق جبرئیل ملائکه به مهوند پیامبر الهام کرده و امام ما اون رو تفسیر کرده. از کوه حرا بالا میره به غار برسه، امروز 44 سال است، لباس تازه‌ای نپوشیده، مردیست زاهد منش و تاجریست عجیب غریب. یه تعابیر احمقانه و کثیف و توهین‌آمیزی که اینها از دوران صلیبی، کینهای صلیبی و صهیونیستی جمع شد تا امروز که به شکل سکولارش هم ادامه داره. غالبا تصویری که از پیامبر و از سیره پیامبر، سبک زندگی و سلوک پیامبر ارائه دادند مملو و از تهمت تقطیع و تحریف، مغالطه و جعل و یا سوء تعبیر و سوء تفسیر بوده. این مقدمه رو عرض کردیم برای که روشن باشه چند قرن است که جنگ روانی و تبلیغات شیطانی علیه پیامبر اکرم و علیه قرآن و علیه سبک زندگی پیامبر در جریان بوده و هست. و اما نکته دوم و اصلی اشاره به بعضی از روایاتی است که در باب نحوه سلوک و سبک زندگی و سیره پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله نقل شده و این روایات رو تقدیم میکنیم به دوستان به مناسبت میلاد مبارک آخرین رسول خدا. و عرضم رو با این روایت از امام صادق علیه السلام آغاز میکنم که فرمودن که میلاد ایشون هم هست همزمان با میلاد پیامبر، هر دو بزرگوار در یک روز به دنیا آمدن. و امام صادق نقل شده که فرمودن انی لأکره للرجل ایموت و قد بقی خلت من خلال رسول الله لم یأت بها. فرمودن روش زندگی پیامبر رو بیاموزید و همه سنت های پیامبر رو الگو و مدلی برای زندگی، رفتار و گفتار قرار بدید و من دلم میخواد که هیچ کدوم از شماها از دنیا نرید مگر اینکه ولو برای یه بارم شده به هر کدام از اون چه پیامبر عمل کرد اون سبک زندگی رو ولو یک بار هم شده تجربه کنید. انی لأکره للرجل ایموت، دوست ندارم مسلمانی از دنیا بره. و قد بقی خلت من خلال رسول الله لم یأت بها، که حتی یک سنت رو از سنت های زندگی پیغمبر رو ولو برای یه بارم انجام نداده باشه و یک بار حداقل تجربه کرده باشه این نحوه زندگی رو و ببینه سعادت دنیا و آخرت رو. در مورد شکل و شمایل رسول خدا، ظاهر ایشون و همینطور باطن ایشون و اصول اخلاقی که در کل سبک زندگی پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله در جریان بود، بعضی روایات رو عرض میکنیم. یه روایتی است، از این روایت شروع میکنم. این روایت حضرت امیر سلام الله علیه نقل میکنن در مورد رسول خدا. اولا میفرمان که ایشون چهره ظاهری و خصوصیات بدنی و جسمانی و رفتاری ظاهریشون که خب اولین چیزی بود که طبیعتاً به چشم هر کس می آمد، اینطور خصوصیاتی داشت. هر کس ایشون رو می دید، هر کس با هر عقیده‌ای که ایشون رو می دید، یه سری خصوصیات رو خیلی فوری و راحت برجسته در ایشون تشخیص می داد. یکی وقار پیامبر بود، یک شخصیت و رفتار بسیار فخیم داشت و فخامت و عظمت و وقار در نگاه و چهره و پیشانی او و طرز سخن گفتن و راه رفتنش دیده می شد. انهو کان فخمن مفخما، ایشان در چشم هر کس که ایشون رو می دید خیلی بزرگ و با وقار و با شکوه جلوه می کرد. نگاه اولی که گاهی آدم وقتی به کسی نگاه می کنه موجود معمولی متوسط یا کوچکی میبینه یا بزرگ از این بزرگای معمولی، میگه اینطور نبود. هر کس ایشون رو نگاه میکرد در نگاه اول یک شکوه و وقار بی‌نظیر رو در ایشون میدید. و فی القلوب مکرما، در این حال این وقار ظاهری به این مفهوم نبود که کسی که منافات با محبت داشته باشه و دوست نداشته باشه مثلا وقاری باشه که منشأ ترس و حراس دیگران بشه یا بیگانگی بیاره، هرگز. در عین این وقار و شکوه و عظمت یک حالتی بود که فوری ایشون تو دل هر کسی جا می گرفت با نگاه اول. و فی القلوب مکرما، در همون نگاه اول در قلب افراد ایشون جا می گرفت. احساس می کردن با اون نگاه اول احساس می کردن این شکوه و عظمتش مانع از عشق به او و صمیمیتش نمی شود. یتلعلع وجهه تلألؤ الغمر ليلة البدر، فرمودن که ماه شب 14 چطور می درخشه و دلت می خواد چشم ازش بر نداری. صورت پیامبر و چهره پیامبر اینطور درخشان و متلألع بود، روشن بود، نورانی بود، دلت می خواست چش تو از صورت پیامبر بر نداری. ازهر منور اللون مشربا بحمره لم تزریه مغله ولم تعبه ثجله اغر ابلج احور ادعج اکهل ازج عظیم الهامت رشیق القامت مغصدا. اینا توصیفاتی است که در مورد پیامبر میکنه از تعمیر. میفرماد رنگ چهرهش سفید مایل به قرمز بود، سفیدی بود که سرخی میزد، چهره بسیار روشن و شفافی داشت. به لحاظ بدن و جسم و هیکل و بدن ایشون نه چاق بود نه لاغر و ترکه بود. لم تزریه مغلتون و لم تعبه ثجله، نه چاقلو بود نه لاغر و ترکه، یه هیکل متناسب و متعادلی داشت، چهره بسیار سفید و نورانی، چشمانش سیاه و بزرگ، چشم سیاه و درشت، ابروها سیاه باریک، نه از این ابروهای ضخیم پرپشت و پیوسته. سر مبارکش، سرش و قدش کاملا به هم میخورد، سرش کاملا متناسب بود، قدش نه کوتاه و نه خیلی بلند و دراز، کاملا متوسط بود، سرش متناسب با بدن بود، پیشانی او بلند بود، بینی پیامبر از این بینی های کلفت نبود، یک بینی کشیده و باریک، و ابروها پیوسته، گونه برجسته، دستان شریفش، بند دستش محکم و پهن، بازوان پیامبر بلند و قوی، شانه های فراخته و افراخته، و کف دستش و پای حضرت محکم. سینه پیامبر مو نداشت، اینایی که سینه هاشون پشمالو، خیلی پیامبر اینطور نبود. مژه‌های پیامبر مژه‌های بلندی داشت، محاسنش پرپشت بود، سبیل و شاربش بلند نبود که تو دهانش بیاد، ولی سبیل میگذاشت و سبیلی که به شوکت او اضافه میکرد، به شکوه او اضافه میکرد. یک چند تار موی سپید در سر مبارکش بود و در محاسن ایشون بود که اینها رو رنگ میکردن و دندانها سفید، موهای ایشون مجعد و فرفری نبود و از وسط سینه تا ناف ایشون یه خط باریکی از مو بود. تمام بدن و اعضای بدن متناسب بود، یعنی هیچ عضوی از بدن پیامبر رو نمیشد عیب گرفت که مثلا کاش اینطوری نبود اونجوری بود. شکم پیامبر برجسته نبود، با سینه مبارکشون مساوی بود، شکم جلوتر از سینه نزده بود، سینه پهن و گردن ایشون بسیار زیبا و مثل نقره سفید. واسع الجبین اقن العرنین اشکل العینین مقرون الحاجبین سهل الخدین طویل الزندین شبه الذراعین عظیم مشاشت المنكبین طویل ما بین المنكبین شثن الكفین ضخم القدمین عاری الثدیین خمسان الاخمسین مخطوط المتیتین متیتین اهدب الاشفار. از این قبیل. راجع به اندام پیامبر از تعمیر توضیح میدن. حالا اون موقع دوربین نبود که عکسی برداشته بشه یا تصویر ایشون مستند ضبط بشه یا نقاشی که دقیقاً این نقش رو بکشه و بمانه، و این توضیحات کمک میکنه به که ما بتونیم تجسم کنیم اجمالاً و به طور مبهم تصویر کنیم شمائل ظاهری مبارک پیامبر اکرم رو. از توصیفات دیگری که ایشون میکنن اینه که سائل الاطراف بود. پیامبر دست و پای کوتاه یا بیغواره نداشت. منحوس العقب قصیر الحنک، ساق پایشون به اندازه بود، خیلی پرگوشت و چهالو به اصطلاح نبود. دانیال جبهه، پیشونیشون یک کمی به سمت جلو متمایل بود و چانه ایشون از این چونه های کشیده و بلند نبود، چانه متناسب و متعادل بود. ضرب اللحم بین الرجلین، کان فی خاصرته انفتاق قعم الاوصال لم یکن بالطویل البائن ولا بالقصیر الشائن ولا بالطویل الممقت ولا بالقصیر المتردد ولا بالجعد القتت ولا بالسبت ولا بالمتهم ولا بالمکلثم ولا بالابیض الامهق ذخم الكراديس جلیل المشاش کنوز المنخر لم يكن في بطنه ولا في صدره شعر الا موسل ما بين اللبه الى السره كالخط جليل الكتد اجرد ذا مسربه وكان اكثر شيبه في فدي راسه. رانهای پای ایشون خیلی کلفت و زخیم نبود، لگن خاصرش اون به وضعی بود که مردان شجاع و درگیر و پرکار بودند. اعضا و جوارح پیامبر هیچ کدوم شل نبود، سخت و محکم بود. دوباره تأکید میکنن ایشون نه دراز قد بود نه کوتاه، موی سرش لخت و افتاده نبود، در این حال حالت دار که نشه تغییرش داد هم نبود. چهره پیامبر نه کمگوشت و تکیده بود نه پرگوشت و متورم. چهره ایشون سفید بود، اما نه اونی که سفیدی بزنه و آزار بده. استخوان مفاصل درشت و محکم، هنگام حرکت کاملا تحت اختیارش بود، هیچ عضوی از بدن ایشون بدون اراده ایشون حرکت نمی کرد. سوراخ بینی اونه تنگ و کوچک و نه گشاد و وسیع، کاملا متعادل. شکم و سینه پیامبر پرمو نبود، اما یک خطی از مو از سینه تا ناف بود، چهارشانه محکم. و در دو طرف سر ایشون تارهایی از موی سپید پیدا شد که حکایت از پیری و آغاز پیری می کرد. و اما در مورد طرز راه رفتن پیامبر و خصوصیات دیگر، اولا ایشون میفرمان که کأن کفهو کف عطار، پیامبر همیشه بوی خوش میداد، اصلا دست مبارک پیامبر کف دستش مسها به طیب رحبر راحه، هم فراخ و هم مثل کف دست عطر فروشان همیشه خوشبو و و معطر بود. کان اذا رضیه و سره فکأن وجهه المرآت سبت القصب، استخوان‌های دست و پای ایشون قلمی و کشیده و محکم. موقعی که راضی و شاد بود چهره مبارکش مثل آینه می درخشید. موقع راه رفتن ایشون نه تند حرکت می کرد نه آرام رو زمین پاشو می کشید، بلکه آهسته و موقر و با شکوه اما در این حال با تواضع راه می رفت. کان فیه شیء من سور یختو تکفؤن و یمشی هوینا، وقار و تواضع تو امن در راه رفتن ایشون بود، نه تون تون و سریع خیلی راه میرفت نه کند و آرام و کشان کشان. یبدو القوم اذا سارع الى خیر و اذا مشا تغلع کانما ینحط من سبب اذا تبسم يتبسم ان مثل المنحدر من بطون القمام و اذا افتر افتر ان سن البرق اذا تلألع. موقع حرکتشون سرشو پایین نمینداخت که فقط جلو پاشو ببینه، روبروی خودشو نگاه میکرد. هر عمل خیر و عمل نیک و عمل صالحی بود ایشون سریعتر از دیگران و دقیقتر از دیگران انجام میداد. همیشه شتاب میکرد در عمل خیر، کار خیر، عمل صالح رو، خدمت به خلق را تأخیر نمینداخت. وقتی راه میرفت مثل کسی که روز سراشیبی حرکت میکنه راه میرفت، کنترل، مسلط بر خود. موقعی که لبخند میزد پیامبر، دندانهاش که مثل تگرگ سفید بود و درخشان بود گاهی دیده میشد، ولی خیلی سریع سفیدی دندانش زیر لبانش پنهان میشد، مثل برقی که میزنه و میره و یک لحظه دیده میشه و دیده نمیشه. با دهان باز و بلند نمیخندید، خنده های بسیار نمکینی داشت که از دیدن لبخند او لذت میبردیم. لطیف الخلق، اجمالا حضرت امیر میفهمان اگر بخوام خلاصه کنم، لطیف الخلق عظیم الخلق، بخوام ظاهر و باطن ایشون رو توصیف کنم در یک عبارت، اینه که لطیف الخلق بود. به لحاظ خلق جسمانی بدن و اندامش بسیار زیبا و لطیف بود، اما به لحاظ خلق عظیم الخلق، اخلاق بسیار بزرگ و پسندیده و بی‌نظیری داشت. لین الجانب، بسیار خوش برخورد و خوش مجلس بود، خسته نمی‌شد کسی از نشستن با ایشون، هم صحبتی با ایشون، رفت و آمد با ایشون. اذا طلع بوجهه علی الناس رأوا جبینه کأنه ذو السراج المتوقد کأن عرقه فی وجهه اللؤلؤ و ریح عرقه اطیب من ریح المسک الاذفر بین کتفیه خاتم النبوه. پیشانی شریفش مثل چراغی که میدرخشه جلب توجه میکرد، دانه های عرقش وقتی عرق میکرد مثل مروارید میدرخشید، و به طور استثنایی پیامبر کسی بود که وقتی عرق میکرد بوی عرقش مثل بوی مشک و عطر بود، بسیار خوشبو بود، از بوی مشک بهتر بود. اطیب من ریح المسک الاذفر. و بین دو کتف و دو شانه ایشون مهر نبوت وجود داشت و هر کسی میتونست اینو ببینه. این روایت رو دوستان میتونن در مناقب آل ابی طالب ببینند و در وسائل الوصول الی شمائل الرسول ببینند از جمله، و در منابع دیگری هم هست. باز در مورد نحوه نگاه کردن پیامبر، ابو هریره نقل میکنه که ایشون وقتی میخواستن جلوشون یا پشت سرشون رو نگاه کنن، اینطوری نبود که فقط سر رو همینطور سری به هر طرف بچرخونند، بلکه خیلی باوقار با همه بدن برمیگشتند و نگاه میکردند، نه که بدن یک طرف باشه سر رو این طرف اون طرف بچرخونند. جابر ابن سمره میگه ساق پای پیامبر رو من یه وقتی نگاه میکردم بسیار ظریف و تراشیده و خوشتراش بود. و امهانی نقل میکنه که پیامبر خدا رو می دیدم که گاهی چون موهاشون بلند بود تا روی گوش و گاهی گردن، گاهی موهاشون رو می بافتند و گاهی هم موها آزاد و باز بود. انس ابن مالک که سالها در خدمت پیامبر بود میگه که من شمردم در سر صورت پیامبر فقط 14 تار موی سپید بود تا وقتی از دنیا رفتن ایشون. و حالا بعضیا در همین حول و حوش تارهای موی سفید پیامبر شمارش شده بود از طرف اصحاب که چه تعداده، در همین حدود. برا ابن عازب میگه موی پیامبر به موهاشون، به شونه هاشون میرسید، موهای بلندی داشتن. و انس میگه گاهی تا بناگوش پیامبر بود، بعد کوتاه میکردن، گاهی هم اجازه میدادن تا شونه ایشون برسه. و باز در روایت دیگه در مورد خوشبویی پیامبر داره که نقل می شود که لم یمذ النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی طریق فیتبعه احد الا عرف انه سلکه من طیب عرقه ولم یکن یمر بحجر ولا شجر الا سجد له. پیامبر از هیچ راهی، کوچه‌ای، خیابانی، مسیری عبور نمی‌کرد مگر اینکه هر کس بعدش می‌آمد از اونجا رد می‌شد، از بوی خوش عرق پیامبر و عطر عرق پیامبر و عطر پیامبر متوجه می‌شد که پیامبر از اینجا رد شدند و اینقدر بوی خوش می‌داد و از مقابل هر سنگ و درختی که می‌گذشت گویی همه بر او سجده می‌کردند. از امام باقر سلام الله علیه روایت نقل میشه در بصائر الدرجات که رسول خدا فرمودن ما پیامبران خواب هم که هستیم بیداریم، چشم ما میخوابه اما قلب ما، دل ما هرگز نمیخوابد و همینطور برای ما جلو و پشت سر تفاوتی نداره، همینطور که جلو خود رو میبینیم پشت سر رو میبینیم و آگاهی انبیا و حضور قلب و حضور ذهن انبیا محدود در قوانین جسم و جسمانی نبود، مهم نبود پشت سر ایشون یا جلوی روی ایشون چه اتفاقی میفته، هر دو برای پیامبر یکسان بود. در مورد صدای پیامبر اکرم که صدا و صوت بسیار خوش و زیبایی بود، روایت نقل شده از حضرت رضا سلام الله علیه، جناب کلینی در کتاب کافی نقل میکنه که راجع به صدا و خوش صدایی بحث میشد، حضرت رضا علیه السلام فرمودن که جد ما امام زین العابدین وقتی قرآن رو تلاوت میفرمودند اینقدر زیبا میخوندن قرآن رو که مردم اصلا نمیتونستن از کنار ایشون دیگه رد شند و بدون اراده اونجا میخکوب میشدند و صدای قرآن خواندن جد ما علی ابن حسین امام سجاد رو بشنوند و در مواردی کسانی با شنیدن صدای قرآن، صوت قرآن امام زین العابدین بیهوش می شدند و اگر صدای زیبای خودش رو امام آشکار بکند مردم نمیتونن تحمل کنن از فرط زیبایی و از حال میرند. بعد که این قضیه رو نقل می کنند در مورد حضرت سجاد و در مورد امام علیه السلام، هر امامی کسی که در حضور ایشون سوال میکنه که خب پیامبر موقع نماز خوندن صداشون رو بلند میکردن یا نه، قرآن رو بلند میخوندن یا نه، حضرت رضا سلام الله علیه فرمودن که پیامبر تا اون حدی میخوندن که مردم طاقت شنیدنش رو داشته باشن، تا اون حد صدای خوش رو بلند میکردن و پیامبر چنین بود که وقتی قرآن میخوند و سخن میگفت، حتی عادی سخن میگفت، جذبه صدای پیامبر همه شنونده ها رو میخکوب میکرد. ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان یحمل الناس من خلفه ما یتیقون، ایشون به اندازه‌ای که مردم طاقت داشته باشن و تحمل بتونن بکنن صدای خوش خود رو آشکار می‌کردند. البته توصیفات دیگری هم باز داره، مثلا در از امام حسن مجتبی علیه السلام نقل میشه که ایشون فرمودن که از دائیم هند ابن ابی حاله که این برمور پیامبر رو توصیف میکردن و دقیق توصیف میکرد، پرسیدم که چون امام حسن در اون دوران خب کودک بودن، پرسیدن که تو هم از منظر خودت پیامبر رو برای من توصیف کن و عشق من به جدم پیامبر بیشتر میشه. توصیفی که اون نقل میکنه، که امام حسن نقل میکنن، باز همون تعابیره که هر کس نگاه میکرد با وقار میدید ایشون رو، چهرش مثل ماه میدرخشید، پیش آدمای قد بلند ایشون کوتاه بود، پیش قد کوتاه بلند بود، یعنی متوسط بود، سر ایشون از این سرای کوچک نبود، سر بزرگی بود و موهای در بخشی از سر ایش مبارک ایشون موهای مجعد و پیچ پیچ بود، ابروهای ایشون کمانی و کشیده و متصل، در این حال نه در هم فرو رفته، یعنی دو ابرو هم جدا به نظر می رسید چون بینشون یک رگی بود فاصله و هم در این حال پیوسته به نظر می رسید و این سپیدی دندان و مرواریدگون بودن دندان و سفیدی گردن مثل نقره، این توصیف هم از چند طریق ذکر می شه. در روایت دیگه نقل میشه که پاهای پیامبر محکم بود اما بیگره و کشیده و گودی کف پا آشکار و واضح، پاشنه صاف و نرمی داشتند و موقع راه رفتن پاشونو هیچ وقت رو زمین نمی کشیدند، کامل و با تومعنینه بلند میکردن و میگذاشتند. گاهی که عجله داشتند ضمن حفظ وقار و تومعنینه تون قدم برمیداشتند، مثل کسی که از زمین شیبدار از سراشیب داره میاد پایین. و وقتی میخواستن به طرفی برگردن نگاه کنن، با آرامش و تومعنینه و با همه بدن معمولا برمیگشتن و نگاه میکردن. در مورد نگاه پیامبر در روایت باز نقل شده که خافض الطرف نظره الى الارض اطول من نظره الى السماء. چشمهای پیامبر معمولا افتاده بود و بیشتر به زمین نگاه میکرد و سرش پایین بود تا سرشو بالا بگیره، به بالا نگاه کنه. جل نظرهی الملاحظه. غالبا به کسی، به هیچ کس خیره خیره نگاه نمیکرد، تو صورت و چشم کسی نگاه نمیکرد، لحظه ای گذرا نگاه میکرد و با هر کس هم که روبرو میشد ابتدا ایشون سلام میکرد. یبدر من لقیه به سلام. نگاهشون الملاحظه بود. ملاحظه یعنی با گوشه چشم و با یه نگاهی و با سرشون رو بردارن، نه اینکه خیره بشه تو صورت و چشم طرف همطور به طور ثابت، اینطور نبود. امام حسن علیه السلام باز نقل میکنن که پرسیدم که سفلی منطقه، از داییم پرسیدم یا از پدرم امیرالمومنین پرسیدم راجع به طرز سخن گفتن و حرف زدن پیغمبر بیشتر برای من توضیح بدید. گفتن که کان متواصل الاحزان دائم الفکر، یک غم با شکوه معنوی و عقلانی همواره در درون پیامبر بود و دائم مشغول فکر بود. پیامبر دائم الفکر بود، مدام در حال تفکر و تذکر و تأمل بود. لیس له راحه، هرگز انسان راحت طلبی نبود و هیچ وقت راحت یه گوشه بنشین و پاش رو پای انداخته باشه و مشغول استراحت همینطوری و اینا، هرگز اینطور نبود. لیس له راحه، مدام در تلاش بود. طویل السکت، سکوت‌های طولانی. لا یتکلم فی غیر حاجه، بی خودی و بی دلیل هیچ سخنی نمیگفت، فقط وقتی که لازم و مفید میدید ایشون سخن میگفت و الا غالبا ساکت بود. یفتتح الکلام و یختمه به اشداقه، خیلی آرام شروع میکرد به حرف زدن و خیلی آرام تمام میکرد. صداش هرگز بلند و با فریاد نبود، سخنش کوتاه بود، جمله های کوتاه و عبارات کوتاه. یتکلم به جوامع الکلم فصلا لا فضول فی، یک کلمه اضافی، جمله اضافی تو سخنان ایشون نبود. بی خودی طول نمیداد و حرف اضافی نمیزد. لا فضول فیه ولا تقصیر. وقتی سخن میگفت میدیدی نه چیزی کم گفت نه چیزی زیاد گفت، نه حرف اضافه‌ای تو حرفاش هست نه دیگه چیزی نگفته مونده. و دمثن لیس بالجافی ولا بالمهین، اخلاق فوق العاده نرمی داشت، بسیار با نرمش بود، هرگز به کسی ستم نمی کرد و ستم نمی گفت، هرگز کسی را کوچک و پست نمی دید و نمی شمرد، به چشم تحقیر، ادبیات تحقیرآمیز هرگز و با هیچ کس سخن نگفت. تعظم عنده النعمه، همه چیز رو، همه نعمت ها رو زیاد و بیش از اندازه می دید، هیچ چیز رو کوچک نمی دید، همه آنچه ما کوچک به نظرمون می آمد اون نعمت ها همه رو بزرگ می دید و بزرگ تلقی می کرد. و ان دقت لا یذم منها شیئا، اگر مشکلی پیش می آمد از هیچ نعمتی بدگویی نمی کرد، هرگز هیچ چی رو بد نمی دید، همه چی رو خوب و خیلی خوب می دید، بسیار خوشبینانه تحلیل می کرد همه چیزشون. اگر از یک غذایی حتی خوشش نمی آمد هرگز عیب نمی گرفت، غیر انه کان لا یذم ذواقا ولا یمدحه، هیچ وقت نمی گفت این غذا بده خوشم نیامد، راجب هیچ قضایی هم بنشینه مثلا مفصل به به توصیف انواع و اقسام مسائلش نه، اما تعریف میکردن که قضا خوب بود، تشکر میکردن و نفی هرگز نمیکردن که این بد بود و از این قبیل. ولا تغذبه الدنیا و ما نالها فاذا تعوتی الحق لم یعرفه احد ولم یقوم لغذبه شی حتی ینتصر له، هرگز به خاطر دنیا و منافع دنیا یا سختی ها و مشکلات دنیا و زندگی هرگز پیامبر عصبانی نشد. هیچ کس عصبانیت و ناراحتی و خشم در نگاه و کلام و رفتار پیامبر به خاطر مسائل دنیوی هرگز ندید و نشنید. فقط اون موقعی که میدید حقی پامال میشه، ظلمی میشه، اهانتی، تحقیر نابجایی میشه، کسی حقی پامال میشه، اونجا پیامبر ناراحت و عصبانی میشدند. و لم یقم لغضبه شیء حتی ینتصر له، و دیگه ایشون از هیچ چی نمی ترسید و مسامحه نمی کرد تا اینکه از حق دفاع کنه و به حق خدمت کنه و باطل و ظلم رو عقب بزنه، و تا اجراء عدالت ایشون آرام نمی گرفت و لبخند نمی زد. اذا اشاره اشاره به کفه کلها، وقتی اشاره می کرد با همه دستش اشاره می کرد. وقتی از چیزی شگفت زده می شد و تعجب می کرد، اذا تعجب قلبها، خیلی حالا واکنش های هیجانی نشون بده اینطور نه، ولی همین دستش رو یه پشت روی می کرد که یعنی تعجب کردیم، مثل که بعضی از ما هم همین کارو می کنیم. موقع سخن گفتن و صحبت کردن ایشون گاهی دستاشون رو به هم گره می زد، یعنی وصل می کردند و انگشت ابهام دست چپ رو رو کف دست راست می زدند، و وقتی خیلی ناراحت و عصبانی می شدن گاهی دیگه می فهمیدیم از کسی ناراحتن، فقط چهرهشون رو بر می گردوندن و به طرف دیگه نگاه می کردن. وقتی خیلی شاد می شدن قهقه و حرکات مستانه و اینا هرگز دیده نمی شد. گاهی موقعی که خیلی شاد می شدن چشماشون رو یه لحظه می بستن. خنده ایشون قهقه نبود، لبخند بود. موقعی که تبسم می کرد دندانهای ایشون مثل دانه‌های تگرگ فقط دیده می شد و خیلی سریع دوباره پوشیده می شد. و یا جناب شیخ صدوق نقل می کنه که از قول از روایتی از امام حسن مجتبی سلام الله علیه که ایشون می فرمان من یه چیزی راجع به پیامبر شنیدم که برادرم حسینم فکر کردم نمی دونه، گفتم بعدن بهش بگم، به حسین بگم، به مدتی هم حتی از ایشون هم مخفی کردم که بعدن بهش بگم و خوشحال بشه. ولی وقتی برای ایشون تعریف کردم دیدم ایشون خودش اینو شنیده و پرسیدم شما کی شنیدی؟ گفت منم از پدرم علی شنیدم. امام حسن علیه السلام فرمودن که اینو که من از پدرم علی شنیدم راجع به جدمون پیامبر، آمدم به عنوان خبری به حسین بدم، دیدم ایشون گفت که من اینو روشن شد ایشون هم از پدرم شنیده. راجع به شکل و شمایل پیغمبر و نحوه نشستن تو مجالس و باز سبک زندگی پیامبر، اون روایت که امام حسن و امام حسین سلام الله علیهما نقل میکنن از در مورد پیامبر اینه که سألت ابی عن مدخل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، راجع به وضعیت داخلی زندگی پیامبر جدمون پرسیدیم. پدر ما علی سلام الله علیه فرمودن که کان دخوله فی نفسه مأذونا فی ذلک، پیامبر همیشه طبق برنامه خودشون می آمدن منزل و با برنامه و با اراده و اختیار می آمدن. فاذا آوا الى منزله جزء دخوله ثلاثه اجزاء، در خانه هم وقت خودشون رو به سه بخش تقسیم می کردن، جزءا لله و جزءا لاهله و جزءا لنفسه. یک بخشی رو اختصاص به عبادت خاص و ذکر و فکر و نماز با خدای متعال، یک بخش رو برای خانواده مستقیما و مستقلا وقت می‌گذاشتن که با خانواده باشن، و یه بخشی هم مسائل شخصیشون بود که مربوط بود به کارهای اجتماعیشون که بخشش باید در خانه انجام می‌شد. فرمانهای لازمی رو به یاران خاصشون می‌دادن، مأموریت به افرادی می‌دادن و یا مشکلات مردم رو حل می‌کردن. و عملا هیچ کدوم از این سه بخش رو ایشون صرف این که شخصا کار خصوصی شخصی که منافعش فقط به خودش برسه، عملا پیامبر یک چنین وقتی دیگه نداشت و برای خودش نمیگذاشت و تمام وقتش در خانه هم یا صرف عبادت بود یا صرف خانواده یا صرف امورات مردم و کمک و خدمت به مردم. يرد ذلك بالخاص على العامه ولا يدخر عنهم منه شيئا، این جمله خیلی جمله زیبایی است و عظمت روح پیامبر اکرم رو نشون میده که لا یدخر عنهم من شیء، هیچ چیزی هیچ بخشی از وقتش رو حتی در خونه برای شخص خودش ایشون ذخیره نمیکرد که مثلا حالا اینجا بنده شخصا خودم یک لذتی تفریحی اینها، نه، همون هم صرف یا خانواده یا مردم یا عبادت و توجه به خدا بود، یا خدا یا خلق برای خدا. و باز از تعابیر دیگری که در مورد سبک زندگی و سیره پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله ذکر شده اینه که ایشون هر کسی ره که اهل علم و فضل و معرفت بود سریعتر میپذیرفتند و به افراد به اندازه بینش و دانش دینیشون، معرفت دینیشون احترام میگذاشت و بعضی رو با یک نیاز، بعضی دو نیاز، بعضی بیشتر، پیامبر یک وقت ویژه‌ای میگذاشت برای اهل فضل و اهل علم، اونایی که آگاهی و معرفت دینی و عقلی اخلاقیشون بیشتر از بقیه بود، پیامبر برای اونها بیشتر وقت میگذاشت و این عین عدالت بود و همینطور خودش تربیت جامعه بود که چون این کسانی حرمت بیشتری دارند. قسمه کان من سیرته فی جزء الامه ایثار اهل الفضل به ادبه، اهل فضل رو به خاطر ادبش ایشون بیشتر میپذیرفت. و قسمه علی قدر فضلهم فی الدین، به میزانی که اینا فضیلت دینی داشتند، اعتقادی اخلاقی معرفتی، به همون اندازه بیشتر برای اونها وقت میگذاشتند. فمنهم ذو الحاجه و منهم ذو الحاجتین و منهم ذو الحوائج فیتشاغلوا بهم و یشغلهم فیما اصلحهم. پیامبر حوائج اهل علم و اهل فضل رو بهش، اهل تفکر، اهل آگاهی و دانش رو به طور ویژه بهش میرسید و اونها رو وامی داشت که عیوبی اگر دارن همچنان اون رو هم اصلاح کنن. و یتشاغلوا بهم، برای اینا وقت میگذاشت. یشغلهم فیما اصلحهم، اونها رو مشکلاتشون رو تا میتونست پیامبر برطرف میکرد که در اون مسیری که بهتر میتونن کار بکنن و وقت بگذارن، وقت بیشتری بگذارن در خدمت معرفتی به جامعه. والامه من مسألته انهم و به اخبارهم بالذی ينبغی، اونا رو مشغول کنه به کاری که اولا خودشون رشد کنن بیشتر، ثانیا بیشتر در دسترس جامعه و مردم باشن که مشکلات معرفتی و نظری و فرهنگی اخلاقی جامعه رو حل کنن، مشکلات عقلی رو حل کنن. و به اخبارهم بالذی ينبغی، و مطالب مهم رو برای مردم بگن. و میفرمودن که چون رسانه به این شکل نبود، میفرمودن همه مردم باید رسانه باشن. پیامبر میفرمودن لیبلغ الشاهد منکم الغائب، هر کدومتون که تو این جلسات هستید از این آدما چیزی میشنفید، برید به اونایی که نیستن بگید، منتقل کنید، نشر کنید، رسانه باشید. و ابلغونی حاجت من لا یقدر على ابلاغ حاجته، و هر کس نیاز داره دستش به من نرسیده و نمیدونه، به من دسترسی نداشته، اطلاع نداشته، هر کس هر مشکلی داره به من منتقل کنید. فانه من ابلغ سلطانا حاجت من لا یقدر على ابلاغها، فرمودن هر کس نیاز کسی رو که دسترسی به حاکمیت و صاحبان قدرت و تصمیم گیران جامعه نداره، نیاز اونها رو به اونها برسانه، ثبت الله قدمای یوم القیامه، خدای متعال در روز قیامت که گام همه و اکثر بشر میلرزد و متزلزل است، قدم چنین کسانی را تثبیت میکنه و محکم میدارد. لا یذکر عنده الا ذلک ولا یقبل من احد غیره، و در حضور پیامبر کسی بیاد حرف مفتی علیه کسی بزنه چون این زمینه ای نبود. هر کس می آمد باید یا مسائل آگاهی و مسائل علمی و معرفتی گفته و شنیده می شد، یا مشکلی از مشکلات دنیوی و اجتماعی، اقتصادی، اخلاقی مردم حل می شد. یک کسی خودش مشکلی داره یا آمده مشکل کسی دیگه ای رو اونجا مطرح کنه. خیلی مهمه این روایت. می فرماد لا یذکر عنده الا ذلک، هر چه در حضور و در محضر مبارک پیامبر گفته و شنیده می شد یا فواید علمی و یا عملی داشت برای امت، غیر از این چیزی اونجا مطرح نمی شد، حرف بیفایده یا مضری. لا یقبل من احد غیره، از هیچ کس پیامبر جز گفت شنود چنین چیزایی رو اونجا نمیپذیرفت. یدخلون روادا ولا یفترقون الا عن ذواق و یخرجون ادله ادله. هر کس اونجا می آمد یا اهل علم بود یا چیزی یاد می گرفت، و موقعی که می رفتند چیزی از ایشون همه یاد گرفته بودند، و وقتی برمی گشتند هر کدومشون یک امام و معلمی می شدند برای دیگران. و این نکات بسیار مهمه. من با همین روایت عرضم و ختم می کنم. فقط یادآوری می کنم این چند عبارتی که در این روایت اخیر دوباره ذکر شد، اینا همه الگوهای سبک زندگی انسانی و اسلامی است، برای همه بشریت شنیدنی و آموختنی است. یکی برنامه ریزی برای خانه و بیرون خانه، تقسیم وقت برای رشد معنوی خود و ارتباط با خداوند و برای خانواده، و گفتن و شنیدن و خندیدن و کمک کردن و سخن گفتن و حل مشکلات، مسائل احساسات و عواطف، حقوق و وظائف در خانه نسبت به خانواده، و مسائل مادی و معنوی جامعه و حل مشکلات مردم. لا یدخر عنهم منه شیئا، چیزی برای خودش پیامبر عملا دیگه نمیگذاشت که اونجا یه وقتی هم باشه که ایشون خودش مثلا یه لذتی تفریحی شخصی داشته باشه، گرچه برای ماها ممنوع نکردن ولی ایشون اینطور خودشون نبودن. نکته دیگه، احترام ویژه ایشون به اهل فضل بود و اونایی که اهل فکر و اهل علم و اهل آگاهی بودن، و به میزان فضل اینها پیامبر برای اینها وقت و حرمت بیشتری قائل میشد و نیازهای اونها رو برطرف میکرد. یعنی نخبگان صالح و مصلح رو شناسایی میکردن، براشون بیشتر وقت میگذاشتن و نیازها و مشکلات اونا رو برطرف میکردن. من هم ذل حاجه، من هم ذل حاجتین، من هم ذل هوائج. بعضی از اینا یه مشکل، بعضی دوتا مشکل، بعضی چند تا مشکل داشتن، پیامبر همه اینا رو برایشون وقت میگذاشتن که حل کنن، وقت میگذاشتن برای مشکل اینا. چرا؟ این نکته ایست که امروز مدیران فرهنگی و اجتماعی ما باید بفهمن این رو، که نخبگان صالح مصلح متدین را بشناسن، مشکلات اینا رو کمک کنن حل شه. تا چی؟ فیتشاغلوا بهم، با اینها آمیخته می شدند. یشغلهم فیما اصلحهم، وقت آزادی برای اینا ایجاد می کردن که گرفتار مشکلاتشون کمتر باشن، بتونن یک یشغلهم فیما اصلحهم، اولا خودشون رو بیشتر اصلاح کنن و خودشون بیشتر رشد کنن. دو ولامم مسئلته انهم، و وقت بیشتری داشته باشن، در معرض افکار عمومی باشن تا مردم از سوالاتشون از اونا بپرسن، مشکلات نظری، علمی، اخلاقی، اجتماعی رو اینا حل کنن، جامعه رو رشد بدن به لحاظ فرهنگی. و به اخبارهم بالذی ینبغی، یا به اخبارهم بالذی ینبغی، حالا هر دوش هر کدوم به یک معنا درسته. بعد نکته بعدی این که اینا به جامعه خبر بدن، آگاهی بدن، هرچی میدونن بگن و پاسخ سوالات مردم و راه حل برای مشکلات اجتماعی ارائه بدن. نکته بعدی این که پیامبر میفرمود همه شخصا هر کسی رسانه باشه، اونایی که میشنون و میبینن برن به دیگرانی که نیستن منتقل کنن. نکته بعدی، درس بعدی این که میفرمودن کسانی دستشون به من نمیرسه که تصمیم گیر هستم، مشکلات اونا رو به من منتقل کنید. وظیفه رسانه ها، وظیفه گروه ها، احزاب، نخبگان و وظیفه هر کسی اینه که مشکلاتی که در سطح جامعه هست و گرفتاری ها و مشکلاتی که مردم دارن و دسترسی ندارن به مسئولین، اون رو به مردم، به مسئولین برسونن. آگاهی ها رو شاهد به غائب منتقل کنه. اینا در واقع از جمله وظیفه رسانه، وظیفه احزاب، وظیفه نخبگان یک جامعه هم هست. از یک طرف آگاهی های مفید رو در جامعه منتشر کنن، لیبلغ الشاهد منکم الغائب، از اون طرف نیازها و مشکلات مردم و جامعه رو به تصمیم گیران و حاکمیت منتقل کنن. فرمودن ابلغونی حاجت من لا یقدر علی ابلاغ حاجته، نیازهای کسانی که نمیتونن نیازشون رو به من برسونن به من برسونید. فانه و بعد اینو به طور مطلق فرمودن که در همه حکومت ها یک قانون پیغمبره در هر جامعه اسلامی که فرمودن من ابلغ سلطانا حاجت من لا یقدر و علا ابلاغها، هر کس یک نیاز یک تن از مردم رو که نمیتونه مشکل خودشو با مسئولین رده بالاتر مطرح کنه، مشکل اونا رو به من برسونه و به من منتقل کنه، منو مطلع کنه از اون مشکل و وضعیت، ثبت الله قدمیه یوم القیامه، من یک قیامت خوب و آخرت الهی براش تضمین میکنم. یک همچین کار بزرگیست در قیامت که پای خیلی ها میلرزه، پای اینا نخواهد لرزید. و نکته بعدی، در جلسات در حضور پیامبر لا یذکر عنده الا ذلک، هر چه گفته و شنیده میشد یا مفاهیم معرفتی علمی رشد معنوی عقلانی اخلاقی بود، تعلیم و تربیت بود، یا طرح مشکلات جامعه و تلاش برای حل اونا و اجرای عدالت و کمک به مردم در حل مشکلات زندگیشون بود، لا یذکر عنده الا ذلک، جز اینا هیچی. و لا یقبل من احد غیره، غیر از این پیامبر اجازه نمیدادن در محضر ایشون حرفای بی ربط زده بشود. و وضعیت طوری بود که هر که وارد خونه میشد یدخلون رو وادا، هر کس شرفیاب میشد و میامد، میامدن یا چیزی رو بیاموزند یا مشکلی حل بشود. ولا یفترقون الا ان ذواق، از اون خونه بیرون و پراکنده نمیشدند الا اینکه چشیده بودند چیزی را، حقیقت جدیدی را، یا مزه حقوق رو یا حقیقت رو چشیده بودند. و یخرجون ادله، و خود اینا هر کس وارد خونه پیامبر میشد از این جلسات بیرون که میآمد با قبل از این جلسه تغییر و تفاوت کرده بود، یعنی اگر قبلش آمده بود چیزی بیاموزه، وقتی میآمد بیرون یخرجون ادله، دلیل یعنی راهنما، خود اینا راهنماهایی میشدن برای دیگران، خود اینا معلم میشدن یا حقیقت جدیدی رو به دیگران منتشر میکردن در جامعه به لحاظ فرهنگی و معرفتی و اجتماعی، یا راه و دلیل می شدن، راهنما می شدن، راهی پیدا می کردن برای تأمین حقوق بیشتری و تأمین قسط و عدل و حل مشکلات مردم. اینها بخشی از سیره مبارک رسول خداست، آخرین پیامبر و پیام‌آور الهی، که از جمله در سنن النبی و سیره هایی که در مورد سیره و سنت پیامبر اکرم و سلوک پیامبر آمده، سبک زندگی پیامبر نقل شده، که یه گرچه در سطح پیامبر برای ما و امثال ما قابل دسترس نیست، اما در سطوح پایین‌تر و در سطوح بسیار زیادی که هست و ما و شما میتونیم با تلاش بیشتر بهش برسیم، نه فقط برای ما و شما، برای همه بشریت، مسلمان و غیر مسلمان، اینها دوست داشتنی، تحسین کردنی، آموختنی و حلال بسیاری از مشکلات زندگی بشریت در دنیا و آخرت است. بار دیگر بر رسول اعظم سلام و صلوات میفرستیم، میلاد مبارک ایشون و فرزند بزرگ و مصلح ایشون امام صادق سلام الله علیه رو تبریک عرض میکنم. انشاءالله اگر عمری بود در فرصت دیگری در مورد امام صادق صلوات الله علیه هم نکاتی رو عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.